ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر سه‌شنبه 6 اردیبهشت ماه 1390. سلام، این صدای رادیو فرداست و من رویا کریمی میزبان شما خواهم بود در بخش خبری مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. کارگران عملیات برچیدن و برداشتن پیکره قولاسایی را که به منظور تبلیغ سازش و آشتیجویی میان ارمنستان و ترکیه ساخته شده است را آغاز کردند. روز سه‌شنبه امروز تلویزیون‌های ترکیه تصویر جرثقیلی را در حال پایین آوردن یکی از دو سر این تندیس 35 متری که نمایشگر انسانی دوپاره است در نزدیکی مرز ارمنستان و ترکیه نشان دادند. از این پیکره در ترکیه به تندی انتقاد شده است، چون به گفته منتقدان یکی از زیارتگاه‌های مسلمان آنان در آن منطقه را تحت شعاع خود قرار داده است. همزمان شماری از هنرمندان نقاش و پیکره ساز ترکیه برای جلوگیری از برداشتن این تندیس دست به تلاش‌هایی زدند که نافرجام ماند. هفته گذشته یکی از نقاشان نامدار ترکیه را در پی ایراد سخنرانی‌اش در دفاع از این پیکره نمادین و انتقاد از طرح برکردن و بندچیدن آن با ضربات کارد به شدت مجروح و روانه بیمارستان کردند. قیمت اصلاحی انواع نان برای عرضه در نانوایی‌های استان تهران اعلام و از امروز اعمال شد. نعمت الله ترکی، معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران، می‌گوید بر پایه مصوبه شورای آرد و نان استان، قیمت نان سنگک با وزن چانه 700 گرم 500 تومان و قیمت نان بربری با وزن چانه 600 گرم 375 تومان است. نعمت الله ترکی افزود قیمت نان تافتون با وزن چانه 300 گرم 250 تومان و قیمت نان لواش با وزن چانه 170 گرم 125 تومان تعیین شده است. بر پایه این مصوبه قیمت اصلاحی انواع نان در استان تهران به طور میانگین 15% افزایش یافته است. نیروهای بین‌المللی در افغانستان از کشته شدن یک مرد از شهروندان عربستان سعودی خبر داده و از او به عنوان یکی از رهبران بلندپایه القاعده یاد کردند. آیساف، نیروی امداد بین‌المللی به رهبری آمریکا، ابوالفضل النجدی را که به عنوان عبدالغنی شهرت دارد، دومین چهره خطرناک تحت تعقیب در افغانستان می‌داند. در ادامه مجله نیمروزی امروز رادیو فردا با هم شنونده بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک به تهیه کنندگی همکارم مهداد قاسم فر خواهیم بود. با هم می شنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مرتضی قاسم فر هستم در برنامه دیگری از مجموع برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. سه‌شنبه 26 آوریل 1986 برابر با 6 اردیبهشت ماه، 1:24 از نیمه شب گذشته بود که نیروگاه چرنوبیل، یکی از افتخارات توان اتمی شوروی، تنها با بی‌احتیاطی یکی از کارکنانش جهنمی را آفرید که مهلک‌ترین حادثه تاریخ بشر نام گرفت. 25 سال بعد زلزله‌ای در اقیانوس آرام نیروگاه عظیم و مدرن فوکوشیما را به اسباب بازی وحشتناکی محاصره در امواج سونامی مبدل کرد تا خطری نزدیک به چرنوبیل را بار دیگر برای جهانیان زنده کند. همه این حوادث باعث شدند که مخالفان انرژی اتمی در سراسر جهان و بیشتر در اروپا زنگ‌ها را به صدا درآورند. نیروگاه‌های اتمی را برچینید. این شعار اگرچه سالهاست مطرح می شود، اما پس از حوادث تلخ اکنون سکوی بلندتری برای بیان یافته است و تازه این مخالفت ها و شعارها در کشورهایی چون آلمان و فرانسه است که خود صاحب آخرین تکنولوژی های امروز بشر در حوزه انرژی اتمی اند. اما مگر چرنوبیل چگونه جهنمی بود که این همه ترس می آفریند و پس از نیم قرن هنوز دست از سر نوع بشر بر نداشته است؟ دکتر نصرت واحدی، کارشناس انرژی اتمی.
حدود 20 روز قبل یک هیئت بلندپایه علمی از رشته‌های متفاوت در چرنوبیل حضور پیدا کردند و بر اساس اون عواقب این وضعیت را مطالعه کردند و گزارش اینها بسیار بسیار تکوندنده است. وحشتناکه. حدود 5 میلیون نفر هنوز که هنوز است گرفتار تشعشعات اتمی و منطقه هستند. مرگ و میر روی کودکان 8 برابر قبل هست. 5 میلیونی که تشعشع دیدن خیلی زود پیر میشن و بسیاری از این خانوم ها و آقایون عقیم میشن. کودکانی که در سن بلوغ هستن اینا استخوانشون از بین میره. یه عده زیادی هستن که اینا مغزشون خراب شده. یه عده زیادی هستن که فونکسیون مغز رو از دست دادن. اینا برای یه عده زیادی هستن که وقتی که زاییده میشن متولد میشن ناقص الخلقه هستن. بسیاری از ژن‌هایی هستن که اینا تغییر پیدا کردند و اون ژن دیگه واقعا یه ژن انسان نیست. و مسئله اساسی اینه که این تحولات، این تغییرات مربوط به 1 سال و 2 سال و 3 سال هم نیست، بلکه به دلیل نیمه عمر مثلا سزیوم که 30 سال هست برای پاکسازی اون منطقه که منطقه بسیار وسیع هست که حتی تمام در شمال اروپا هم این تشعشعات بوده است، برای پاکسازی ساختن اون مناطق بشر 300 سال وقت لازم داره تا اینا پاک بشن. این عواقب بسیار بسیار وحشتناک یه همچین حادثه است.
فاجعه چرنوبیل وحشتناک‌ترین فاجعه تکنولوژیک در طول تاریخ بشر شناخته شده. با این حال این انرژی خطرناک آنگونه که رضا تقی‌زاده مشاور امنیت انرژی میگوید هنوز جایگاه خود را از دست نداده است.
در حال حاضر نزدیک به 400 راکتور در سراسر دنیا مشغول فعالیت هستند. کشورهایی مثل فرانسه نزدیک به 60% از نیروی برق خودشون رو از راه انرژی اتمی تامین میکنن و کشور چین آینده رشد اقتصادیش رو در گروه توسعه برنامه‌های اتمی گذاشته. درسته بعد از هر حادثه‌ای مقداری اقبال از انرژی اتمی با نوعی عقبگرد روبرو بوده، ولی بعد از یک مکس کوتاه یا گاهی برای آمریکا مکسی طولانی دوباره این گرایش به سمت انرژی اتمی به عنوان یک انرژی پاک و به عنوان یک انرژی قابل جایگزینی زیادتر شده و حالا هم بعد از حادثه فوکوشیما ملاحظات امنیتی در دنیا زیادتر شده. این به اون معنا نیست که اقبال از انرژی اتمی کاهش پیدا کرده باشه.
ظاهراً بسیاری از سازمان‌ها و کشورهای جهان با انگیزه‌های بیشتر سیاسی تلاش دارند تا همچنان بر آتش این کوره بدمند و انرژی هسته‌ای را برای تضمین قدرت خیش حفظ کنند. در این راه حتی تا دستکاری کردن گزارش فجایعی چون چرنوبیل هم پیش رفتند. اینها را استاد پیشین دانشگاه مونیخ نصرت واحدی میگوید.
اون چیزی که بعد از چرنوبیل شما در رسانه ها، نه تنها در رسانه ها بلکه در گزارش های بین المللی، حتی در گزارش های UN، حتی در گزارش های آژانس بین المللی اتمی در وین، حتی در مرکز بین المللی اقتصادی جهان، تمام اینها گزارش ها بسیار بسیار ناقص و عمدن ناقصه و به نفع نیروی اتمی این گزارش ها تهیه شده. چرا؟ برای اینکه یه لابی های در این دنیا وجود داشتن و هنوز هم دارن که به هر حال از این نیروی اتمی میخواهند باز هم بهره برداری بکنن.
چنان وقایعی تا کنون در کشورهایی رخ دادند که از جمله قدرتمندترین کشورهای جهان در حوزه علوم و صنایع هسته‌ای و نیز استانداردهای ایمنی نیروگاه ها بودند. اما تکلیف کشورهایی که فاقد همه این شرایطند چه می شود؟ کشورهایی چون ایران. رضا تقی‌زاده استاد پیشین دانشگاه گلاسکو.
در مورد کشورهایی که دارای انرژی فسیلی هستند، منابع گاز غنی هستند، تکنولوژی پایین‌تری دارند و بایستی این راکتورها را از خارج وارد بکنند و مسائل سیاسی هم با نیازهای به اصطلاح تامین انرژیشون مخلوط میشه، نبایستی که بی‌رویه به این قضیه رو کرد و بایستی که همه جوانب کار در نظر گرفت و حتی امکان از انرژی‌های دیگه استفاده کرد. در مورد ایران مسئله شکل سیاسی پیدا کرده. راکتوری که الان در ایران در دست که ساختمان هست و تمام شده ولی هنوز عملیاتی نشده، برای ایران شکل سیاسی پیدا کرده و به جایی که ایران به پیمانکار فشار بیاره برای اعمال ضوابط ایمنی بیشتر، چون میخواد این راکتور عملیاتی بشه، فشار میارن که این راکتور هر چه زودتر به شبکه برق ایران پیوسته بشه، در حالی که این نه از نظر اقتصادی و نه از نظر امنیتی و محیط زیستی به نفع ایران و این راکتور شکل یک سمبل برای ایران پیدا کرده.
جدای از همه خطراتی که از نظر زلزله خیز بودن، تحریم‌های جهانی، عقب ماندگی تکنولوژیک بومی و امثال آن، وجود نیروگاه اتمی در ایران را خطرناک می‌کند. نکته دیگران است که نیروگاه ایران از سر ناچاری در دست پیمانکاران روس است و تکنولوژی آن نیز اغلب از نوع روسی. نصرت واحدی، کارشناس انرژی هستی، درباره ضریب امنیتی این تکنولوژی در قیاس با انواع دیگرش در غرب چنین میگوید:
نیروگاه‌های روسی یک اشکال اساسیشون این هست که تشعشعات یه همچین راکتوری به خارج حدود 5 برابر تشعشعاتی است که یه راکتور معمولی در امریکا یا در اروپا به دور خودش میتونه صادر بکنه. از این نقطه نظر اینها آمدن یه مقدار زیادی کپی کردن از راکتورهای اروپایی. اینه که VVER-1000 که الان برای ایران ساخته میشه و فروخته شده، این نواقص راکتور چرنوبیل رو ندارن، ولی معذالک بسیار بسیار نسبت به راکتورهای اروپایی ضعیف هستن از نظر ایمنی. از همه مهمتر، این راکتورها یک چیزای بسیار مهمی رو که اروپایی ها بعد از واقعه چرنوبیل سعی کردن جبران بکنن، ضعف راکتورها رو از بین ببرن، این است که اینها آمدن برای این که میله‌های سوخت ذوب نشوند، ذوب که میتونن بشن ولی به زمین فرو نروند، اینها آمدن یک چیز جدیدی تهیه کردن که اسمش از کور کچر. این کور کچر زیر اون مخزن فولادینه عرض کنم که راکتور قرار گرفته، یعنی حتی اگر این مخزن از بین بره، سوراخ بشه، این کورکچر جلوی ورود این مواد ذوب شده به زمین را میگیره. یه همچین کورکچر اینها ندارند.
نیروگاه بوشهر به گفته رضا تقی‌زاده، مشاور در امنیت انرژی، حتی تا همین لحظه که راه اندازی نشده هم خطراتی را پشت سر نهاده است.
این حوادث در مورد همین راکتور که هنوز عملیاتی نشده تا بهار 3 بار اتفاق افتاده. یک بار جداره مخزن خنک کننده سوخت مصرف شده ترک برداشت که مجبور شدن اون رو تعمیر بکنن، و یکی از این موارد سگانه هم وارد شدن براده‌های آهن به پمپ خنک کننده کوره اصلی بود که این باعث شد سوخت از کوره اصلی خارج بکنن و پمپ ها رو دوباره یا تعویض بکنن یا شستشو بکنن، که هنوز این مرحله ادامه داره و با بارگذاری مجدد ممکنه راکتور اتمی بوشهر تا 6 یا 8 ماه آینده هم عملیاتی نشه. تا به حال ایران بیش از 2 میلیارد سرمایه مستقیم برای این کار صرف کرده در طول 32 سال گذشته، در حالی که ساختن یک واحد تولید برق با 1000 مگاوات که ظرفیت حد اکثر راکتور بوشهر هست میتونه با نصف این هزینه چنین کارخانه ای رو عملیاتی بکنه، و یک کارخانه برق گازی با این ظرفیت در برای ایران فقط 1 سال زمان میخواد برای ساختنش.
تجربه هایی چون فوکوشیما، چرنوبیل و پیش از همه اینها 3 مایل آیلند در پنسیلوانیای آمریکا، وجود نیروگاه هسته‌ای را با خطرهای بالقوه و جبران ناپذیر عجین کردند. لکه های سیاهی در تاریخ انرژی هسته‌ای و تازه از نوع صلح‌آمیزش. فعالیت های نظامی از این دست جای خود دارند. نصرت واحدی، استاد پیشین دانشگاه مونیخ و کارشناس انرژی هسته‌ای، در یک جمع‌بندی چنین اعتقادی دارد:
اساسا انرژی اتمی بیشتر ضرر زده تا منفعت. ارزون بودن برق اتمی به این علت که شما فراموش میکنی که این راکتورها رو بعد از 30 سال، بعد از 40 سال باید جمع بکنی، واسه اون محیط رو پاکسازی بکنید. هر کدوم از این راکتورها رو بخواید پاکسازی بکنید، اولا 30 سال 40 سال برای اینو بذارید اونجا بمونه که تشعشعاتش از بین بره، بعد هم تازه برای هر راکتوری حدود 2 میلیارد یورو خرج باید بکنی تا پاکسازی بکنه، اونم معلوم نیست که با این قطعاتی که تشعشع دارن کجا بایستی رفت. این مسئله یک. در ثانی، الان دنیا همه میدونن که هر آن میتونه هر کدوم از این راکتورها به گونه این یه سانحه‌ای رو به وجود بیاره که عواقبش وحشتناک هستن. به این علت ما چاره‌ای نداریم که این راه رو تغییر مسیر بدیم و بریم به سمت نیروگاه‌هایی که جایگزین بکنن.
انرژی هسته‌ای با انبوه خدماتی که در تولید برق و انرژی و راه اندازی صنایع و پزشکی و نجات جان انسان‌ها داشته از یک سو، و فجایعی که بر اثر استفاده نادرست یا سهل‌انگاری در ایمنی سازی در کارنامه دارد، البته که تیغی است دودم. جهنم آن روزی است که این تیغ در دستان زنگیان مست باشد. با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته ی بعد.
شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک به تهیه کنندگی همکارم مهرداد قاسم فر بودید. و اما 25 سال پیش در چنین روزی یکی از راکتورهای نیروگاه اتمی چرنوبیل در اوکراین منفجر شد و پیامدهای ناشی از این فاجعه انسانی هنوز هم به روشنی معلوم نیست. در آن زمان رهبران اتحاد جماهیر شوروی تلاش کردند این حادثه را کم اهمیت جلوه دهند، ولی 25 سال پس از وقوع این حادثه اکنون کشورهای مختلف جهان و سازمانهای بین‌المللی از چرنوبیل به عنوان مرگبارترین فاجعه هسته‌ای غیر نظامی جهان یاد می‌کنند. حادثه چرنوبیل و به دنبال آن زلزله و سونامی اخیر ژاپن که به تخریب نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما منجر شده است، سوالات بسیاری را درباره نیروگاه‌های هسته‌ای جهان از جمله نیروگاه بوشهر مطرح کرده است. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین در گزارش خود به بررسی حادثه چرنوبیل و پیامدهای آن پرداخته است.
26 آوریل سال 1986 ساعت 1:24 دقیقه نیمه شب در راکتور شماره 4 نیروگاه اتمی چرنوبیل انفجاری رخ داد که بریزش بخش عمده از بنای این راکتور منجر و باعث آتش سوزی شد که آتش نشانان ساعتها موفق به مهار آن نبودند. در پی این حادثه مواد هسته‌ای به بیرون از نیروگاه پراکنده شد. در زمان انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل بزرگترین تأسیسات هسته‌ای اتحاد شوروی بود و بیش از 180 تن سوخت در حال فعل و انفعال داشت که هیچ کس به درستی نمی‌داند بر اثر انفجار چه مقدار از این مواد به خارج از راکتور نفوذ کرده است. دودی که از راکتور در حال سوختن بلند شد و حاوی انواع مواد رادیواکتیو بود، همراه با بخار آب داغ و ابرهای آسمانی به اکثر کشورهای اروپایی صدمه رساند. اما بیشترین مقدار مواد آلاینده مناطق مجاور نیروگاه در اوکراین، بلاروس و روسیه را تحت تأثیر قرار داد. برخلاف بمب‌های هیروشیما و ناگازاکی، انفجار چرنوبیل به بمب کثیف بسیار نیرومند شبیه بود که بزرگترین عامل زیانبار آن آلودگی محیط زیست به مواد رادیواکتیو بود. بیش از 10 دلیل برای توضیح فاجعه چرنوبیل مطرح شده. نخستین گزارش که همان سال 1986 تدوین شد و سپس بعد از ورود آژانس بین المللی انرژی اتمی برای رسیدگی به این حادثه در سال 89 به تایید این نهاد هم رسید، تمام مسئولیت را بر دوش کارکنان نیروگاه اتمی چرنوبیل انداخته است. در این گزارش آمده که حادثه به دلیل اشتباه‌های پرسنلی و وقتی که متصدیان نیروگاه بدون آگاهی لازم به ازمایش سیستم ایمنی نیروگاه دست زدند رخ داده است. اما گزارش سال 1991 دلیل فاجعه چرنوبیل را سطح ناکافی ایمنی نیروگاه می‌داند. سال 93 نیز گزارش بروز شده آژانس اشتباه‌های متعدد در طرح نیروگاه که برخی ویژگی‌های آن حتی با مقررات ایمنی آن دوره نیز سازگار نبودند و همچنین مدیریت ناکارآمد فعالیت راکتور را از دلایل احتمالی فاجعه چرنوبیل ذکر می‌کند. اصلی ترین علل مشخص نبودن دلیل قطعی فاجعه چرنوبیل را میتوان مخفی کاری رهبران زمان شوروی و مخالفاتشان با ارائه هر گونه اطلاعات مربوط به فعالیت های اتمی و همچنین خودداری از همکاری با جامعه جهانی دانست. Петр Романов, خبرنگار ریا نوستی که خود یکی از بیش از 600 هزار امدادگری بود که برای رفع پیامدهای انفجار نیروگاه عازم چرنوبیل شد، بی‌مسئولیتی مقام‌های زیرابط از مدیریت نیروگاه گرفته تا سران اتحاد شوروی را مهمترین عامل تلفات سنگین جانی و مالی این فاجعه می‌داند.
Трагическая слава пришла к Чернобылю слишком поздно. Первое сообщение это обнародовано только.
نخستین خبر کوتاه در رابطه با این فاجعه تنها 29 آوریل یعنی سه روز پس از انفجار منتشر شد و به قدری مجهول بود که کسی نمیتوانست ابعاد واقعی فاجعه را تصور کند. به نظر میرسد که هیچ وقت نخواهیم فهمید که آیا مسئولین عمدن در تلاش بودند اطلاعات را از مردم پنهان کنند یا خود نیز از این حادثه درک درستی نداشتند. یک مشاور میخائیل گورباچوف رهبر آن زمان شوروی میگوید که گزارشی که در اجلاس حزب کمونیست پیرامون انفجار چرنوبیل ارائه شده بود به قدری ضد و نقیض بود که سران کشور نتوانستند از آن سر در بیاورند. اوضاع به آن دلیل پیچیده‌تر نیز شد که مدیر نیروگاه چرنوبیل از ترس مجازات اطلاعات دروغین ارائه میداد. به همین دلیل در خیابان‌های پریپیات در چند کیلومتری نیروگاه کودکان مشغول بازی بودند و در کیف هزاران نفر برای شرکت در راهپیمایی روز کارگر در اول می به خیابان‌ها کشانده شدند. اما گورباچوف دست کم به این دلیل مقصر است که از چرنوبیل بازدید نکرد. خبر آمدن احتمالیش به چرنوبیل رسیده بود و مردمی که کارهای مهمتری داشتند برای پذیرایی از او آماده می شدند، اما او نیامد. بعدن گفتند که کارهای واجبتری داشته.
از ساعت‌های اولیه پس از انفجار عملیات امها در نیروگاه اتمی چرنوبیل آغاز شد. اما حتی امدادگران هم نمی‌دانستند چه اتفاقی رخ داده و ساکنین شهرها و روستاهای مجاور در حالی به زندگی عادی خود ادامه می‌دادند که در چند کیلومتری آنها نیروگاه اتمی تخریب شده پرتوهای رادیواکتیو منتشر می‌کرد. تنها شب 27 آوریل یعنی 36 ساعت پس از انفجار برای جابجایی ساکنین محوطه 10 کیلومتری و در روزهای بعد 30 کیلومتری از جمله کل شهرهای چرنوبیل و پریپیت تصمیم گرفته شد. تا پیش از انفجار چرنوبیل شهری کوچک با جمعیت 16 هزار نفره در 83 کیلومتری شمال کیف بود. پریپیت با جمعیت 50 هزار نفرش که تنها 16 سال قبل از فاجعه و عمدتاً برای اسکان کارکنان نیروگاه بنا شده بود به شهر گل کودک شهرت داشت. متوسط سن ساکنین این شهر 28 سال بود. هنگام جابجایی دلیل این اقدام به هیچ کس توضیح داده نشد و به مردم گفتند که تنها به مدت 3 روز ناچار به ترک خانه هایشون هستند. ساکنان پریپیت هیچگاه به آن شهر باز نگشتند، اما تعداد اندک از اهالی چرنوبیل مدت کوتاهی پس از حادثه به خانه های خود برگشتند و اکنون نیز در این شهر متروکه زندگی می کنند. در منابع رسمی آمده که بیش از 160 هزار کیلومتر مربع و 5 هزار واحد مسکونی در اوکراین، بلاروس و روسیه به مواد رادیواکتیو آلوده شدند. اما درباره قربانیان چرنوبیل اطلاعات ضد و نقیض منتشر شده. طبق آمار رسمی در روزهای اول تنها 3 نفر از کارکنان نیروگاه جان باختند و 135 نفر با علایم حاد بیماری ناشی از پرتوهای رادیواکتیو روانه بیمارستانهای تخصصی شدند که 28 تن از آنها در فاصله 3 ماه و 24 نفر در فاصله 2 سال پس از حادثه جان سپردند. اصلی ترین دلایل مرگ و میر در میان آسیب دیدگان چرنوبیل در وهله نخست انواع سرطان و بیش از هر گونه دیگر آن سرطان خون و تیروئید است که در بین افراد متاثر از پرتوهای رادیواکتیو چند برابر افراد معمولی است. سازمان بهداشت جهانی تعداد آسیب دیدگان چرنوبیل را مجموعاً حدود 4000 نفر برآورد می‌کند، اما فاعلین سازمان صلح سبز این تعداد را حدود 200 هزار نفر ذکر می‌کنند. به تازگی فعالین مدنی در اوکراین، روسیه و بلاروس در چهارچوب سازمانی غیر دولتی که همایش چرنوبیل نام دارد، نظر متخصصان را پیرامون تأثیر خرابه های چرنوبیل و همچنین دیگر نیروگاه های اتمی در حال کار در این کشورها را بر سلامت انسان جویا شدند. ویکتور ایوانوف، رئیس کمیسیون امنیت رادیواکتیو روسیه و سرشناس‌ترین پزشکان متخصص تشعشعات رادیواکتیو میگوید که تحقیقات جدی پزشکی در این زمینه تنها در دهه 90 در جمهوری‌های سابق شوروی آغاز شده و هنوز نمیتوان با قطعیت درباره تأثیر نیروگاه‌های اتمی بر سلامت انسان نظر داد.
накапливается все больше и больше данных от негативного влияния любой атомной станции на здоровье населения.
اطلاعات نامون تاثیرهای عمدتا منفی هر نیروگاه اتمی به مرور جمع آوری و منتشر می شود. بر کسی پنهان نیست که در 20 سال گذشته تعداد نوزادانی که با انواع نواقص جسمانی در مناطق تحت تاثیر چرنوبیل در اوکراین، روسیه و بلاروس متولد شدند 10-30 برابر بیشتر از مناطق دیگر این کشورهاست. اما درباره تاثیر نیروگاه‌های اتمی در روند عادی فعالیتشان نمیتوان با قطعیت قضاوت کرد، هرچند در تحقیقات دانشمندان آلمانی و آمریکایی از افزایش قابل ملاحظه ابتلا به سرطان به ویژه میان زنان و کودکان در نزدیکی نیروگاه‌هایی که عمر نسبتاً طولانی دارند گزارش شده. به هر حال باید گفت که هیچ نیروگاه اتمی کاملاً امن نیست و چرنوبیل به ما نشان داد که بزرگترین فاجعه ناشی از فعالیت انسانی مربوط به انرژی اتمی
است. حادثه چرنوبیل تقریباً 400 بار قوی‌تر از بمبی بود که در هیروشیما منفجر شد. اما عمده‌ترین مشکل چرنوبیل ادامه آلودگی رادیواکتیو منطقه و تأسیسات نیروگاه حتی با گذشت ربع قرن از وقوع فاجعه است. ایگور گرامتکین مدیر نیروگاه چرنوبیل ته این نشست خبری که در چارچوب هفته یاد بود 25 سالگرد این فاجعه در کیف برگزار شد اعلام کرد که زمین های اطراف چرنوبیل تنها 20,000 سال دیگر برای سکونت انسان و کشت و دامداری مناسب خواهد بود. با توجه به اطلاعاتی از این دست که در آستانه 25 سالگرد فاجعه چرنوبیل منتشر می شود و همچنین در پی بروز فاجعه فوکوشیما در ژاپن، بار دیگر بحث میان مخالفین و موافقین استفاده از انرژی اتمی بالا گرفته است. حامیان نیروگاه‌های اتمی تأکید می کنند که انرژی هسته‌ای ارزان‌ترین روش تولید برق است. اما سرگی پیکین، رئیس بنیاد توسعه طرح‌های انرژی در مسکو، میگوید که چنین ادعای صادقانه نیست.
Атомная энергетика, с одной стороны, казалось бы, что она дешевая, потому что электроэнергия, которая
энергия атомии, از سوی ارزان به شمار می رود، زیرا هزینه تولید آن در مقایسه با دیگر روش‌های تأمین انرژی به جز نیروگاه‌های آبی به مراتب کمتر است. اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر هزینه هایی است که بابت احداث، نظارت فنی بر نیروگاه‌ها، خرید یا تولید سوخت، حمل و نگهداری زباله‌های هسته‌ای، نظارت بر محوطه‌های مجاور نیروگاه‌های اتمی و صد البته هزینه‌های بلند مدت ناشی از فعالیت مخرب نیروگاه‌ها بر انسان و محیط زیست که کسی تاکنون نتوانسته آنها را محاسبه کند پرداخت می‌شود. این هزینه‌ها در قبض برق ذکر نمی‌شوند، اما از جیب‌های مالیات‌پردازان تأمین می‌شود.
امروزه هزینه تولید برق اتمی در نیروگاه‌های ساخت روسیه حدوداً 2300 تا 2400 دلار برای 1 مگاوات برآورد می‌شود. در پی فاجعه فوکوشیما، روساتوم از افزایش تعداد سیستم‌های ایمنی در نیروگاه‌های خود خبر داد که این باز هم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. مقام‌های روساتوم برای جلوگیری از اعتراض‌های داخلی نسبت به افزایش تعرفه برق مصرفی شهروندان اعلام کردند که این هزینه‌ها را از طریق قراردادهای بین‌المللی تأمین خواهند کرد. روساتوم مدعی است که 1/4 طرح‌های در حال اجرای انرژی هسته‌ای جهان را در دست خود دارد. از جمله این سازمان مسئولیت احداث و تکمیل نیروگاه‌های اتمی در هند، چین، ایران و ترکیه را بر عهده دارد. دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، که در پی فاجعه فوکوشیما بیانیه‌ای در حمایت از سازمان انرژی اتمی روسیه منتشر کرد، مدعی است که نیروگاه‌های ساخت روسیه از حد اکثر میزان امنیت برخوردارند. به تازگی نیز امنیت نیروگاه اتمی بوشهر نظر رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. یوگنی آداموف، کارشناس انرژی هسته‌ای و وزیر سابق انرژی روسیه که در زمان وزارت وی قرارداد تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر به روسیه منعقد شده بود، وقوع حوادث خطرناک در این نیروگاه را بعید می‌داند. اما نه غیر ممکن.
любой техногенный объект безопасен или опасен в зависимости от того какой понятие
طرح فنی هم خطرناک هست و هم نیست و این بستگی به شرایط و مقررات فعالیت آن دارد. میان نیروگاه‌های هسته‌ای بوشهر و چرنوبیل چند تفاوت عمده وجود دارد که مهمترینشان غنای پایین مواد قابل شکاف در بوشهر و حفاظ‌های ایمنی آن است که احتمال وقوع حادثه همچون چرنوبیل در بوشهر را اندک می‌کند. گنبد محافظ بتونی بوشهر حتی با وارد آمدن ضربه شدیدی همچون برخورد یک هواپیمای جت در حال سقوط یا سلاح هسته‌ای تخریب نمی شود. اما نگرانی از آنجا ناشی می شود که تجهیزات 30 سال پیش به اصرار طرف ایرانی در این نیروگاه به کار گرفته شده. از این رو هیچ کس نمی تواند ضمانت دهد که در فعالیت راکتور هیچ گونه مشکلی ایجاد نخواهد شد. به ویژه زمانی که کارشناسان روس مدیریت این نیروگاه را به ایرانی ها واگذار کنند. احتمال وقوع فاجعه در بوشهر فوق‌العاده اندک است، اما این احتمال صفر نیست.